خب مادر، مزاحم شدیم و دیگه اطلاعات خیلی از صبح باید خسته شده باشین بعد از اون 3-4 ساعت صحبت. دو مرتبه یه بحث جدیدی رو گشودن، امیدوارم که خیلی تسبیح بهتون وارد نکنه. بله، همطور که عرض کردم موضوع عرفان هستش و مناسبتهاش با قرآن، که این دوتا با هم چه ارتباطی داره. دو سال گذشته بود از شرق امریکا یه تلفنی به بنده کردن، یه نواری بنده داشتم یه چیزی رو شنیده بودن، یه جمعی که دور هم جمع میشن علاقمنده به عرفان بودن و خب خیلی محبت کردن تلفنی و گفتن که خب شما خیلی تو عرفان کار کردین. و گفتم نه، تا محصل کلاس اول هم میکنم. نمیشه، محاله، چطور ممکنه یه کسی مثلا عرفان کار نکرده باشه و مثلا این حرفا رو از قرآن بزنه؟ تا آدم دیده عرفانی نداشته باشه نمیشه. تا تعارف که خانم ندارم باهاتون، نه علاقمند هستم، میخونم مثل بقیه، ولی نه اصلا تخصص و سال نظر نیستم. و قرار شد که بار خدمتشون بریم اون دوستان و اینا. تلفنی گفتم ما اصلا از قرآن خوشمون نمیاد، خیلی قرآن رو اصلا دور از منطق میبینیم، ولی عاشق مولوی هستیم، عاشق عرفان. و اصلا این سوالم برای اون مطرحه، چطور مولوی عاشق قرآن بوده، علاقه داشته؟ مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مدل، که حالا خودش گفته یا دیگران. برای براشون این سوال مطرح بود که آخه چطور ممکنه که مثنوی این بخش عمده ای از قرآن رو در واقع به زبان نص آورده باشه؟ چطور اون انقدر شیفته این حقایق بوده ولی ما وقتی میخونیم برامون منطقی جلوه نمیکنه؟ که به نظر میامد که ضرورت داشته باشه که خب یه بحثی بکنیم که مشکل از کجا ناشی شده. من به طور کلی چیزایی که در واقع مشترک هست یا تفاوت فرهنگ در عرفان یا در قرآن هست، بعضی از نکاتش رو عرض می‌کنم. به هر حال زبان سیال دیگه، زبان در طول تاریخ تغییر و تحول درش ایجاد میشه. شما در حافظ یا در مولوی اونچه که بیش از همه می‌بینید هر واژه‌ای عشقه، همه جا عشق دیگه، فوق‌العاده عشق مطرح شده. ولی شما یک کلمه در قرآن عشق رو نمی‌بینید. اصلا در قرآن چیزی به نام عشق، واژه عشق ها وجود نداره. آیا قرآن بیگانه است با اون مفهوم عشق؟ در نهج البلاغه هم اصلا نیست، فقط یک مورد هست، اونم جنبه منفی داره. میگه من اعشا شیئاً من عاشق شیئاً اعشا بصر، هر کسی که عاشق هرچی بشه یه پرده تاریکی جلو چشمشو گرفته و امرض قلبه، قلبش مریض شده. فهو ینظر بعین غیر صحیحه، دیگه با یه چشم غیر صحیح میبینه و با یه گوش غیر صحیح میشنوه. شهوات عقلشو تیره کرده، دنیا میرانده قلبشو، یعنی از یه دید منفی هم آمده. باید دید که آیا عرفان که از قرآن، از اسلام متولد شده، یه چیز تازه ای آورده؟ این واژه‌ای که در واقع در قرآن نبوده از کجا اومده؟ هیچ یک از اسامی خدا معشوق نیست. شما در دعای جوشن کبیر 1001 اسم میخونید، هیچ کدومش کلمه معشوق درباره خدا نیست، ولی عرفا همش به عنوان معشوق خدا رو در واقع نام بردن. خدا جمیل هست، کلمه جمیل به کار رفته، ولی معشوق به کار نرفته. در دعای سحر میگن اللهم انی اسالک من جمالک به اجملهی، صفت جمال اومده. یا تو دعای جوشن کبیرم باز کلمه جمال اومده. بحث سر واژه ها نیست، دعوا سر این مفردات نیست، یه بار معنایی داره عشق و معشوق. در قرآن بسیار غنی‌تر از این آمده، ولی نه با این واژه. در زبان عربی قبل از اسلام هم عشق یک واژه مطلوبی نبود. عاشق به کسی میگفتن که عقلش پریشان شده، کنار رفته، با احساسات دیگه قضاوت میکنه. یعنی مفهوم عشق یک نوع از خود بی خودی، دلدادگی در واقع، نه منطق و عقل. قرآن اون چه که تأکید داره اون بعد شناخت انسانه، بصیرت انسانه، نه اینکه ناخودآگاه بره به یه سمت و سویی. میدین اینا که عاشق میشن، این قسمت کورتکس مغز اون ترشحاتی که میکنه تا 3-4 ماه دیگه اون جلوی عقلانیت رو میگیره. میگن کسانی که عاشق شدن 3-4 ماه نمیشه کاری کرد، دیگه اصلا منطقی فکر نمیکنه. هر چی بگن نمیخورید به هم، این اینجوریه، اون اینجوریه، خانواده، پدر، مادر، اینا از دست میدن، دیگه نمیبینه. در واقع خانم یه روانشناس هستش، اون طرف ما شاید برنامه ها دیده باشین، خانم دکتر فرنودی، ایشون قشنگ اینو بحث میکرد که از نظر مغزی چه ترشحاتی است وقتی آدم عاشق میشه. در واقع جنبه عقلانیت رو تحت شعاع قرار میده. خب آیا واقعا دین اسلام قرآن خشک بیروح خشن، اینطوری که در واقع میگن؟ یعنی یه مدرسه است که درس داره، تکلیف داره، تفریح نداره، طوری که در واقع داره قضاوت میشه. یه کتابی آقای شجاع‌الدین شفا داره از لوی ماسینیون نقل میکنه، اون تو هم میگه اصطلاح عشق به خداوند در قرآن نیامده. برای نخستین بار منصور حلاج آن را در بیان رابطه خالق و مخلوق به کار برده. یعنی این سوال همیشه مطرحه، چرا این واژه در قرآن نیامده، در حالی که سراسر عرفان مهمترین واژه در واقع عشقه. این همه عرفای ما از عشق و زیبایی صحبت کردن، چشم و خال مو و نمیدونم کمند زلف و این حرفا، با اینکه اینا عمیق‌ترین دینداران بودن، حافظ خودش به 7 روایت قرآن رو حفظ بوده، مولوی اصلا موج میزنه آیات قرآن، خود مولوی هم حالا یا دیگران در وصف او گفتن که مثنوی من چون قرآن مدلش قرآن بوده، او رو به زبان قابل فهم مردم زمان خودش به صورت قصه و داستان در واقع در برده. حالا یه مقداری بحث ما اینه که زبان چون حالت سیال داره، این واژه ها از کجا اومده و آیا قرآن با مفهوم عشق بیگانه است یا نه واژه های دیگه گذاشته که به مراتب از او قوی تر و غنی تره. چون در زبان عرب عشق تعطیل عقل و غلبه احساسات قرآن به کار نبرده، ولی به جاش حب رو میذاره. حب از حب آمده، حب یعنی دانه. دانه در درونش یک استعدادی هست، این در واقع ژن‌هاش، کدهایی که هست. حب شکوفان میشه، دانه میده، تبدیل به یک درخت میشه، بالنده و برومند میشه. یعنی اون رابطه انسان رو میسازه، نه تنها جلو عقلش رو بگیره، مثل یه حب با حب آبیاری میشه و انسان شکفته میشه، گل میده در واقع. این از نظر لغت شناسی کلمه حب بسیار غنی‌تره، عمیق‌تره تا عشق که بیشتر از عرفان شرق، از عرفان در واقع هندی وارد فرهنگ ما شده، یا کلمات دیگه مثل جمال و جمیل. قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشیم، این مقدمه رو دیروزم عرض کردم که همون داستان فیل مولوی دیگه، که شب کورها رو میبرن و هر کدوم دست به هر جای فیل زده بوده و همونجور قضاوت میکنه، که آخرش هم مولوی میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اینا روشن نبود که این فیل رو جامع ببینن، هر کدوم دست به یه قسمتیش دادن. در واقع دین یک دید جامع آدم باید داشته باشه. یکی از آفتها دید فقهیه، نه اینکه فقه بده، صبح عرض کردم فقه بخشیش از قرآنه، جنبه حقوقی دینه. وقتی یه جامعه دینی تشکیل میشه لاجرم نیاز داره که یه مقرراتی باشه، پس فقاهت هم لازمه. تو قرآن هم 4%، تا 6% آمده، پس جایی داره. ولی اگه قرار بشه که 99% انرژی جوامع اسلامی معطوف به فقه بشه و بعد حقوقی، این به تعبیر مرحوم پدر میگفتن سرطان اسلام فقه. سرطان یعنی رشد بیقاعده. یه مرتبه کسی دماغش بزرگ بشه یا چشمش بزرگ بشه، چقدر زشت میشه. اینا باید تناسب داشته باشه، دید فقهی حقوقی سر جای خودش، دید عرفانی سر جای خودش، دید علمی، اجتماعی، مبارزاتی. بعضیا دیدین همه دین رو از انقلاب و سیاست این همه می‌بینن. کتابای فرقان رو نمی‌دونم خونده بودین قبل از انقلاب، کتابای اون گودرزی رو، تفاسیر متعددی داشت، ما دوران جوانی بود می‌خوندیم اینا رو. از اول تا آخر قرآن رو از زاویه مبارزه، انقلاب، این حرفا می‌دیدن. مثل این که اصلا دنیا چیزی غیر از این نیست. بعضی ها توی فقط شریعت میرن، بعضی ها فلسفه، همش غرق فلسفه میشن. در واقع یکی از خطراتی که وجود داره اینه که آدم به این مجموعه چجوری نگاه میکنه. هم جنبه های علمی داره قرآن، هم ادبی داره، هم فقهی داره. اینی که نباید گزینشی خوند قرآن. و ما بعضی وقتا اون دورانی که خب قبل از انقلاب مسائل سیاسی هم بود، ترجیح میدادیم بریم مثلا سوره کهف رو بیشتر بخونیم، داستان اصحاب کهف انقلابی بودن. ولی قرآن رو باید از اول تا آخرش منظم خوند، همه ابعاد رو پا به پای هم باید ساخت، و اینا بشر در واقع یک بعدی میشیم. اینا این خطراتی که دارن. طور که عرض کردم دیروز، ما هم اسلام ملا عمر داریم، هم مولوی داریم، اسلام طالقانی داریم، طالبانی داریم، اسلام اموی داریم، نووی داریم، علوی داریم، صفوی داریم. انواع این کنتراست ها رو میتونیم در برابر هم قرار بدیم. همه اینا از اینجا ناشی میشه که دید ما دید مقطعیه، این مجموعه رو کل رو نمیبینیم، یه بعدی میشیم. شما ببینید در شخصیت های نمونه ما، خود حضرت امیر، حضرت علی، هم میبینیم که در اون بعد جهاد هیچکی به پای اون نمیرسه از 16 سالگی. در قضاوت فوق‌العاده است، در نوشتن نهج البلاغه از ادبی ترین متونه. اصلا اسم کتاب نهج البلاغه، سید رضی که جمع کرده، نهج البلاغه، کتاب راه روشن بلاغت، یعنی کتاب ادبی اون جمع کرده، نه همین سخنان حضرت علی رو. به عنوان یک دستورالعمل نویسندگان نهج البلاغه درست شده، تیکه تیکه گزینش کرده. این از نظر ادبی. از نظر خانواده، من دیروز عرض کردم 36 دفعه نوشتن نامه برای پسر بزرگشون. کدوم پدری حالا 3 صفحه مطلب می‌نویسه؟ یعنی توجه به خانواده، توجه به جنگ، به قضاوت، شبا رفتن تا نیمه شب به مستمندان رسیدن. هر یک از ابعاد رو دقت بهش بکنیم، ببینید هیچ کدوم تعطیل نشده، به همه پاسخ دادن، به همه جواب دادن. یعنی آدم موقعی رشد پیدا میکنه که پاسخ به همه نیازهاش بده. اینا همه همدیگر رو تکمیل میکنن، یه مجموعه است که زیبا میشه، این چهره متناسب، چشم و ابرو و دهان و این مجموعه یه چهره زیبایی رو پیدا میکنه. در واقع یکی از ویژگی‌های این انحرافی که برای کشورهای اسلامی پیش آمده، همین به اصطلاح یه بعدی شدن اسلام در واقع در جوامع ما. اما عرض کردم که این بعد عشق و محبت غائب نبوده از دید عرفای ما یا بزرگان ما. من چند تا اشاره خدمتتون میکنم که نه اونام دور از عشق و عاطفه نبودن. همین دعای کمیل که پریشب اشاره شد، میگه قبل علا خدمت که جوارهی، آخرش میگه وشتاق الى غرب کف المشتاقین، من میخوام در قرب تو با عاشقان، با مشتاقین بیام. یا خدایا زبان منو به ذکر خودت گویا بکن و قلبی به حب که متیمان، دل منو شیفته و عاشق خودت. کلمه عشق نیست دا، ولی همون مفاهیمه. و اعتقده زمیری من حبک، تمام زمیر منو از حب به خودت، نمیگه عشق خودت، حب به خودت پر بکن، بعد وجود من مالامال از محبت خودت بشه. آخر اون دعای کمیل هم میگه خب حالا گیرم من جهنمی شدم، فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلای، خب حالا اینطوری اگه شد بین من فاصله شد، میگه گیرم همه اینا رو من تحمل کردم، فکیف اصبر علی نظر الی کرامتک، من اصلا اینو چه تو میتونم تحمل بکنم که تو رو نبینم، اگه منو سوزوندی آتش هر کاری کردی، حالا نمیخواد بگی اینطوری میشم، در واقع بیان این رابطه قلبیه، اصلا اینا برای من مهم نیست، مهم اینه که من محروم از نظر به سوی تو میشم اگه بین من و عاشقان خودت فاصله بندازی. فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک، یعنی اون چه که در دل حضرت علیه اون حب به در واقع محبت خداست، ولایت خداست، کلمه عشق به کار نمیبره ولی این همون بیانی است که در واقع عرفای ما با واژه عشق گفتن، دعوا که سر ظرف ها نیست، محتواست. یا در مناجات شعبانیه هست میگه ان ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبه، که اگه تو منو تو جهنمم خدایا قرار بدی، من همه جا رو جار میزنم، داد میزنم که من عاشق تو هم، من تو رو دوست دارم. یا در یه 15 تا مناجات هستش تو قرآن، مناجات خمسه بهش میگن، دیدین چون در دعاهای خیلی قوی، از عاشقانه ترین به اصطلاح بخش های این کتاب دعاست مال امام سجاد. میگه بله، فانت لا غیرک مرادی و لک لا سواک سحری و سحاری، فقط توی مراد من، تو و نه غیر از تو، شب زنده داریای من، بیداریای من فقط توی. این مناجات مریدینه. لقاءک قرة عینی، لقاء تو، ملاقات تو تمام چشم روشنی من درونه. و وصلک منا نفسی، تمام آرزوهام وصل توه. الیک شوقی، تمام اشتیاق من تویی. و فی محبتک ولهی، محبت من واله شیدای تو شدنه. و الی هوا که سبابتی، دلباخته کوی تو هم. کجا معشوق عاشقی با معشوقش با این زبان سوند؟ رؤیت و که حاجتی، تمام حاجت من دیدن توه، رؤیت توه. و جواره که طلبتی، طلبم این که در جوار تو قرار بگیرم. قرب و که قایت سؤلی، نهایت آرزوی من نزدیکیه به توه. درسته کلمه عشق نیمده، هی میگن قرآن خشن عاشق، اینا که بالاخره بزرگان ما کی با این زبان صحبت کرده؟ میگه استغفر و که من کل لذتن به غیر ذکرت، خدایا من استغفار میکنم از هر لذتی که تو دنیا بردم غیر از ذکر تو. و من کل راحتن به غیر انسک، آدم وقتی به یک معشوقش رو پیدا میکنه میگه من یه عمر وقتم تلف شد، کجا میرفتم؟ از هر راحتی غیر از انس تو من اصلا استغفار میکنم، چه بیراه ها من رفتم. و من کل سرورن به غیر ذکرک، هر سروری داشتم که در غیر کنار تو بود استغفار میکنم. و من کل شغلن به غیر طاعتک، از هر اشتغالی که در غیر طاعت تو بود. این 15 تا مناجات دو سه صفحه بخونیم، من هیچ جا ندیدم نامه های عاشقانه در این سطح، یک بار کلمه عشق توش نیست، ولی مفهوم عشق موج میزنه در واقع، در عالی ترین در واقع اشکالش. بنابراین در دستگاه عرفانی و جهانبینی قرآنی واژه ها یک تفاوت هایی داره ولی مفهومش یکی هستش. این از کدام به دلیل سیال بودن زمانه. یکی تأثیر فلسفه یونانه، که فلسفه یونان وقتی وارد شد یه دستگاه فکری خودش وارد جامعه اسلامی شد و تأثیر گذاشت رو واژگان زبان عربی. این جهان بینی ها با هم مخلوط شدن، یه مقداری ما از اون واژه های قرآنی دور شدیم. تصوف هندی، عرفان هندی بسیار مؤثر بوده رو تصوف ما. تو یک کتابی همین پروفسور ایزو ساتوشی هوکو نوشته از بهترین قرآن شناسا بود، اون اسمش از تاو سوفیزم و تاویزم اخیراً به فارسی هم ترجمه شده. اون قشنگ نشون میده که چگونه به اصطلاح عرفان شرق وارد عرفان اسلامی شد. حالا من نمیخوام خیلی وارد واژه ها بشم که چقدر واژه ها اصلا عوض شده از اون معنای اصلیش. عقلی که امروز میگن با عقلی که تو قرآن خیلی فرق میکنه، جمال، عشق، همه اینا متفاوت هستش. در هر حال عرفان الان جلبی شده که هم مملکت ما رو گرفته، تو ایران همه جا گله به گله کلاس های عرفانی هست. ما خودمون عارفای به این بزرگی داشتیم، الان چاپای دهم بیستم عرفای مکزیک و نمیدونم از همه جای دنیا داره کتابای عرفانی اونا، مثل اینکه همه قهر کردن با عرفای خودمون. چقدر این کتابای عرفان امریکای جنوبی یا اروپای شرقی، اونا اصلا به گرد عرفای ما هم نمیرسن، ولی نسل جوان نشون میده که عاشق حقیقت دین هست. دین رو نمیابه در نزد مدعیان دین، متولیان دین، ولی دور نیست، پشت به حقیقت نکرده. اگه کرده بود اینطور به دست سوم و چهارم عرفان رو نمیکرد. خارج از کشور هم همینطور، امریکا هم تو هر محل برین از این کلاس های عرفانی پره. این نشون میده که مردم علاقه دارن به یه چیزایی، دنبال یه حقیقتی هستن، ولی اینو جای دیگه نمیبینن. اونایی که باید کتاب خدا رو، سنت رسول رو معرفی میکردن، به زبان قابل فهم و درک و ذوق زمانه عرضه نکردن. خب دیگران دارن در واقع کپیای دهم بیستمش رو عرضه میکنن، ولی زیبا عرضه میکنن. من قبل از انقلاب یادم یه جلسات خانوادگی داشتیم، جناب دکتر قمشه‌ای، خب این دانشمند ارجمند و عزیزمون، ایشون صحبت هم میکردن، ولی تو اون جلسه کسی اقبال نمیکرد، با اینکه ایشون همون آدمن با همون تجربه. جلسه خیلی خلوتی هم بود، ولی یه مرتبه میبینیم بعد از انقلاب ایشون چهارشنبه که تلویزیون صحبت میکردن خیابونا خلوت میشد، همون صحبت هاست، ولی یه مرتبه نشون میده مردم یه قرائت دیگه ای میخوان. همون حرفا رو ایشون میزد، اون موقع جوانتر بود، کسی ذوقی نداشت، قبل از انقلاب بود، همه دلشون حرفای انقلابی میخواست، واژه های خیلی پرتمترا، خشم انقلابی، کینه مقدس، واژه هایی که الان عوض شده. این دوره و زمانه این واژه ها رو تحت تأثیر قرار میده. یا خود آقای دکتر سروش، به جز تعداد قلیلی نمیفهمیدن کتاباش رو، نمیخوندن. بعد که وارد مسائل واقعی جامعه شد و مطرح کرد، آورد مثنوی مولوی رو در صحنه زندگی، یه مرتبه ببینید چه تحولی ایجاد شد. در خارج از کشورم همونطور که عرض کردم فراوان هستش این تعلقات. من فقط خواستم بعضی از هم چیزای مشترک و هم نقاط در واقع تفاوت رو عرض بکنم. دنبال عرفان به تنهایی رفتن گمراهیه. خیلی ها الان به عرفان فقط پناه میبرن، درست همون فیل مولویست. باید یه دید جامع به دین داشت. عرفان بخشیشو داره پاسخ میده، به همون نسبت خطرناکه که فقط دنبال فقه بریم، دیدگاه های سنتی فقه، یا فقط از بعد علمی به دین نگاه بکنیم، یا بعد مبارزاتی بخوایم نگاه بکنیم، یا دید ادبی نگاه بکنیم. در یک جامعیته که همه اینا میتونه نقش سازنده خودش رو ایفا بکنه. نمونش امام عارفین علی است دیگه، همشون هم اینو قبول دارن. از دیروز اشاره کردم به اشعار مولوی راجع به حضرت علی. خود حضرت علی هم مرد میدان شجاعته، از 16 سالگی تو جنگه، کدوم یکی از این عرفا تو جنگ بودن؟ حکیم میدان سیاسته. شما عهدنامه مالک اشتر رو بخونید، یک اندیشمندی که اصلا در اعماق روابط اجتماعی رفته، دسته‌بندی طبقات جامعه، حق و حقوق هر یکی. معمولا عرفا غایبن از این میدان. علی دژ نیرومند و پاسدار عدالت و آزادی، اون کتابی که اون مسیحی نوشت، امام علی مشعلی و دژی، در واقع هم مشعل بود و هم یه دژ نیرومند بود. هم مغز متفکر و اندیشمند جامعه است، هم مرد محراب عبادت در واقع، هم مرد خانواده است. همطور که عرض کردم در همه ابعاد او جلو رفته، ولی ما فقط دوست داریم توی جلسه عرفانی بشینیم و چند تا شعری بخونن و همچین کیف بکنیم و یه احساس تکلیفی، وظیفه‌ای و نقشی هم معمولا نیست. یه مقداری بزرگ کردن بعضی از این فرقه هاست و بزرگانی که حالا از اونجا به نون آب میرسن. یه نکته که بسیار مهمه در مسئله عرفان در زمان ما، مسئله مرید و مرشد و پیر و این حرف هاست که خیلی مهمه. اصلا نمیشه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل. هر چی گفت باید بکنی، جانمازت هم گفت می بریز روش باید بریزی، اون که بی خبر نیست، بی خود بد نمیگه. سرسپردگی مطلقه. تقلیدی که در عرفان هست به مراتب بیش از تقلید توی فقه. دیدین نمیدونم اینجا هم هست یا نه، بعضی از این خانقا آدم میره عقب عقب باید بره، پرده رو برمیدارن، عکس آقا دیده میشه و نمیدونم چه تشریفاتی، با لباس سفید برو، سکوت، حرفی نزنن. یه خانمی اونجا پیش ما گریه میکرد، میگفت که دخترم، دامادم، اینا بدبخت شدن، هر چی پول دارن اونا میگیرن. یکی 12,000 دلار قبر بهشون فروختن که نزدیک قبر پدر این آقا باشه. آخه اینا که میگه قرار نیست به این زودی بمیرن، از حالا پول قبرشون رو گرفتن، هرچی دارم میخوام ایران ببرن دخترم و آقا اجازه نداده، میگه دو هوایی میشه. سرسپردگی فوق‌العاده در واقع. حالا کم و بیش همه این فرقه ها همین حالت رو در واقع دارن دیگه. شما مثنوی مولوی رو بخونین میبینین بعضی جا قلوف هایی که هست و الان من دو ستیکش رو بخونم. چون ضیاء الحق حسام الدین انان بازگردانید زوج آسمان، از اوج آسمان انان برگردوند. چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش قنچه ها نشکفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت چنگ شعر موروی باساز گشت. تازه من رفتم. خود مولوی با اون مقام عظیمش که روجه گارودی میگه بشریت مغز متفکری تا این حد ندیده، بعضی وقتا آنچنان داره راجع به حالا حسام الدین و دیگران که ما نمیبینیم این سبکو در قرآن. حالا خدمتون نشون میدم. میگه آن کبوتر را که با ما مخته است، تو مخان میرانش، میرانش کن پردوخته است. ای ضیاء الحق حسام الدین برانش، که از ملاقات تو بر رسته است جانش. گر برانی مرغ جانش از گزاف، هن بگیرد بام تو آرد طواف. مثل این که طواف دور بام خانه است در واقع. شخص بزرگ میشه، مرید در واقع قدرت پیدا میکنه. گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستان من. جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. ای ضیاء الحق حسام دین و دل، کی توان اندود خورشیدی به گل. از این عبارات فراوون شما میبینید. تازه این اوجشه کتاب معنوی، مثنوی معنوی. اصلا ما در قرآن چنین حالاتی راجع به انسانها نمیبینیم. اصلا ممنوعه، راجع به پیامبران هم حق نداریم. قرآن به ما میگه لا تقف ما لیس لک به علم. چیزی رو که علم نداری هرگز در قفاش نرو، دنبال شخصی نرو که نمیدونی چی میکنه، چی کار، چی میگه. هیچ موضوعی تا علم نداری نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. چشم تو، گوش تو، قلبت پیش خدا پاسخگوئه. خدا این ابزار شناخت رو داده، خودت بفهمی چرا رفتی دنبال یک کسی تقلید کردی. قرآن اصلا نمیپذیره تقلید به معنایی که امروز تو جامعه ما هست. ما تو تقلید که دلیل نمیخوایم از آقایون، بگو چیکار بکنم. قرآن میگه تا نفهمی هرگز نرو، خدا به تو ابزار شناخت داده. لا تقف ما لیس لک به علم. در یه جای دیگه قرآن توبیخ میکنه، یه میگه روز قیامت یه ده میگن بابا ما که عامی بودیم، ما که مجتهد نبودیم، ما چه میدونیم، ما یه بزرگانی پیدا کردیم مقلد اونا شدیم. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما از ساداتمون، نه سید من، سادات این بزرگان دینی، و کبراءنا، ما از اینا اطاعت کردیم. فازلون السبیل، اونا ما رو گمراه کردن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، لااقل اینا رو چند برابر عذاب کن، دل ما خنک بشه، ما دنبال اینا بودیم. بعد میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای کاش ما فقط از خدا و رسول اطاعت میکردیم. قرآن اینا رو به روشنی برای ما آورده که اصلا قابل شنیدن نیست برای خدا بگی که من یه آدمی پیدا کردم دیگه هرچی او گفت رفتم تو اوقات. میگه فقط خدا و سنت رسولشه، آدم ها که مطلق نیستن، معصوم نیستن. میتونی بری بپرسی بفهمی، اگه فهمیدی عمل بکنی. سرسپردگی ما نداریم در دین، ولی در عرفان هست. از مسیحی و اهل کتاب ایراد میگیره، میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا آخوندانشون و احبار یعنی علمای دینی و رهبانشون و ارباب گرفتن. این تفسیری است امام صادق علیه السلام، میگه نه اینکه گفته باشن اینا رب ماست، هر چی اونا گفتن اینا گوش کردن، حلال خدا رو حرام کردن گوش کردن، حرام حلال کردن گوش کردن. این دقیقاً تقلید و سرسپردگی. قرآن میگه اینا مشرک شدن. در واقع درباره پیامبر تو جنگ احد که شکست خوردن، این دو گفتن پیامبر کشته شد، میگه کشته شد که کشته شد، و ما محمد الا رسول، اون جز رسول کسی دیگه نبود که، تازه نوبرش هم که نیورده بود. قد خلت من قبله رسول، قبل از اونم انقدر رسولانی آمدن. اف ان مات او قتل انقلبتم الا اعقابکم، حالا اگه به مرگ طبیعی بمیری و کشته بشه شما انقلاب ارتجاعی میکنید. یعنی میخواد بگه به رسول چی کار دارید؟ رسول یعنی کسی که رسالت آورد، پیامو بگیر. چرا یه مرتبه با فرض اینکه او کشته شده برگشتی؟ حقیقت چیز دیگه است. شب اول عرض کردم این رو از بزرگان مشرق زمین، میگه پیامبران بزرگان اومدن به مردم ماه رو نشون دادن، مردم خیره به انگشت اینا شدن. و اون نگاه بکنیم، اونا دارن اونو میگن، همه ما خیره شدیم به انگشتای اینا. در واقع به پیامبر قرآن میگه به مردم اینو بگو، ما کنتو بدعن من الرسول، من یه نوبرشو که نیوردم، من یه رسول تازه که نیستم، بدی نیستم، و ما ادری ما یفعلو بی بکن، من اصلا نمیدونم فردا تکلیف خودم چیه، شما چیه. خدا پیغمبر میگه اینو بگو، ما از من نمیدونم، ما به من فردا چی میشه، به شما چی میشه. حالا ما به چه امیدایی فکر میکنیم که با یه چیزای ظاهری یا یه وردای خوندن همه چی درست میشه. یعنی مسئولیت اتحان دیدم یه کسی مقایسه کرده بود جیسوس کرایست رو با محمد، نمیشت رو بالا غیرتا کدوم بهترن. این یکی میگه تو فقط منو دوست داشته باش جات تو بهشته، این یکی میگه من نمیدونم خدا با منم چیکار میکنه، این دین میگه باید زحمت بکشی جهاد بکنی نه چیکار کنی، اون یکی میگه نه همین. اینا رو مقایسه کرده بود یه جدول، آخرش بالا غیرتن کدوم بهتره. خب همه میگه مثل ما دوتا، ما این معلم میگه دست بخونی نخونی، من همه تون رو قبول میکنم، اینقدر بچه های خوبی هستین شما، اون یکی میگه باید زحمت بکشی، چون اینا سخت، مردم خیلی راحتتر اون طرفو میپذیرن. در قرآن مخصوصا زبان خاصی درباره انبیا اومده، با اینکه اینا بهترین بندگان خدا بودن، ولی چرا با این زبان اومده؟ مرحوم پدر میگفتن زبان قرآن در برابر پیامبر بیش از اونچه که تجلیل و تکریم باشه هشدار، تربیت، تهدید حتی، در حالی که اینا که بالاتر، پیغمبر که میگه انک لعلی خلق عظیم، اون با اون اخلاق عظیمش، چرا این زبان اومده؟ جز اینه که ما قلوب نکنیم. پیامبر اومده یه 20 نفر از این سرکرده های کفر و شرک رو جمع کرده که میخواد اسلام رو عرضه کنه به اینها، یه کوری از ته شهر آمده، بیچاره اونم نمیبینه که پیغمبر، هم داد میزنه سر صدا یا محمد سوال دارن، پیغمبر هم حرفی نزدن به اون، فقط قرآن میگه یه ذره ابروشون به اصطلاح در هم شد. و نمیخواستن اینا تصور کنن همه طرفدار پیامبر کور و کچل و نمیدونم مستضعفن. به قول شریعتی میگه اصلا تو قرآن اسم پیامبر عبسه و تولا، عبوس شد، رو برگردن و ما یدری کل اللهو یزدکا. اصلا تو کجا میدونی شاید این تزکیه پیدا میکرد؟ میگه تو به یه کار لحو پرداختی، انت انهو تله ها، این لحوه، ولی ما میگیم بابا اینا مهمن، اینا بزرگترین صد اسلامن، این اشراف اگه به اسلام گرفت. خدا میگه ارزش اون کور، اون خودش، اونی که به پای خودش آمده اون مهمه. این درس داره میده که این ارزش ها تو اسلام مهمه. حالا بعضی اصلا باور نمی کنه، میگه نه پیغمبر نبود، فلان خلیفه بود، اون اینجا نشسته بود، اون عبوس شد، هی میپیچوننش که بگن نیست. آقا خود قرآن میگه که مگه تو مسئول هدایت اینایی که به هر قیمتی به زور آوردیش؟ اون کار الان لهوه، کار اصلی اینه، باید به این کور میپرداختی. در حالی که جامعه اصلا کور رو میگه الان مهم نیست، اونم مسلمون شد یا نشد به چه درد میخوره. پیغمبر هر وقت این عبدالله ابن مکتوم رو میدید میگفت آفرین بر تو که خدا به خاطر تو منو ادب کرد. پیغمبرم چندین بار که از شهر میرفتن بیرون، شهردار جای خودشون همون عبدالله ابن مکتوم رو گذاشتن، تو جانشین من باش، برای اینکه بشکنه این چیزا تو جامعه. کور تقصیری نداره، دلش روشنه، او از بقیه که بینان روشنتره، اون جانشین من در واقع. یه جایی چند نفر آمدن به پیغمبر ما اجازه بدین جنگ نیایم، زن و بچه داریم، گرفتاری داریم. پیغمبر اجازه میده، خدا میگه عفا الله عنک، خدا ببخش تو رو، چرا اجازه دادی؟ لما اذنت لهم، چرا اجازه دادی؟ باید معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه. پیغمبرم به هر حال ارزش برای مردم قائل، اعتماد، میگه یه حدی داره خوشبینی، یه جای باید جدی وایسی. با پیغمبر با این زبان داره صحبت میکنه که ما دوچار قلوب و زیاده روی نشیم. یه جا میگه انکت تنتر کنا الیهم شیئا، نزدیک بود یه ذره به اونا تکیه بکنی، اگه کرده بودی دو برابر تو دنیا عذابت میکردیم و در آخرت. میگه فکر میکنی حرفا رو از خودش پیغمبر میزنه؟ لو تقبل علینا، اگه بخواد این حرفا رو به ما ببنده، لقطعنا منه الوتین، رگ گردنشو میزنیم، هیچ کدوم ترم نمیتونین به دادش برسید. چند دفعه فکر میکنین تو قرآن به پیغمبر استغفار گفته؟ حالا این پیغمبر خیر خلق الله، در واقع میگه آنچنان به خود، میگه اصلا داریم باش بحث میکنید، لقد رعا من آیات ربه الکبرا. سوره نجم رو بخونین، آیات کبرای خدا رو دید. میگه چی بحث میکنه؟ داره میبینه. افتمارونه و الان ما یرا، دارین باش بحث میکنید، حقایقی که داره میبینه اون آدمی که در اون مقام عظیمه، خداوند داره با این زبان باش صحبت میکنه. اینا برای چی؟ آیا اون پیش خدا مقامش پایینه یا داره به ما درس میده که شخصیت پرست نباشید؟ این پیامبر رسوله، پیامشو بگیرید. به مراتب بیش از اون جایی که تجلیل کرده این قبیل آیات تو قرآن هست که ما کنارش در میریم چون عادت نداریم اینجوری بخونیم. در بسیار تفاصیل هم خدا به پیامبر میگه واستغفر لذنبک، میگه منظور از ذنب برای ذنب امتت. خب خدا بلد بوده که بگه ذنب امتت. یا میگن چون بالاخره تو این جنگای عده کشته شدن، زن و بچه داشتن، پیغمبر باید به استعفا اخون که تقصیر نداشته، دفاع کرده، چه گناهی مربوطه به پیامبر؟ ذنوبم میریم عوضش میکنیم. پس یکی مسئله تفاوت قرآن و عرفان در بزرگ کردن انسان هاست. در عرفان اگر مراقب نباشیم آدم ها بزرگ میشن. در همین جا حتما این فرقه ها که بودین هستین، چقدر بزرگ میکنن، چون تا بزرگ نشه آدم ها سرسپرده نمیشن به اونا. قرآن ضد اینه، اصلا نمیخواد، پیغمبرم نمیخواد بزرگ شه. میگه پیغمبر پیامشو بگیرید، اماما امام شما، امام یعنی اونی که جلوه، برید دنبال اونا. خود اونا همین تعلیم رو میدادن. یه جا تو یکی از سخنان حضرت علی یک کسی از اصحاب بلند میشه خیلی تجلیل میکنه، تو نهج البلاغه است که میگه مراتب سمع و اطاعتشو بیان کرد، خطبه 207 بخونین واقعا تکون در نفس. حضرت علی میگن ان من عظم جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در دلش بزرگ باشه و جل موضعه من نفسه، نتیجهش چی میشه؟ ان یسخر لعظم ذلک کل ما سوا. یعنی هر کی عظمت خدا رو فهمیده باشه، هر کی غیر از خداست صغیره، حقیره، خالی. یعنی مرد حسابی، تو خدا رو نمیشناسی که از من داری این تعریف میکنی. همونجا درس بهش میده که کسی دیگه به خودش اجازه نده این حرفا رو بزنه. یکی جلو پیامبر نشسته، خیلی احساس کوچیکی میکنه، خودش رو جمع و جور کرده، ابهت پیامبر گرفته. پیامبر میگه راحت باش، من پسر همون کسی هستم که قدید میخورد، قدید اون گوشته که میذارن تو آفتاب خشک میشه، رخ میشد، من پسر اونم، راحت باش، ما مثل هم هستیم. اصلا نمیذاشتن کسی این حالتا پیدا بکنه تو اون جامعه، برای که خدا غایب میشه. به محضی که آدم ها بزرگ بشن، چه پیغمبر، چه امام، چه هر کی، خدا میره کنار. آدم زود چون اونو میبینه، دسترسی بهش داره، اونو میکنه خدای خودش. یکی مسئله جایگاه علم و هنر و صنعت در عرفان و در قرآن. خب در اون دوران، دوران به خصوص مولوی، یه افراطی در جنبه‌های علمی به وجود آمده بود. یه دی فلسفه یونان علم و غافل شده بودند از به هر حال این حقیقت دین. امروز زور تو هم بحث راجع به غزالی هم میکردیم که همه کاسه کوزه رو این دوره سر غزالی میشکنن که غزالی ما رو برد به سمت درون و شریعت و اینها. نه، اونم مسئله زمان خودش بود. شما در مثنوی مولوی میبینید که یک ضدیت، نمیخوام بگم ضدیت، با اون بحث زمانشه، کانتکست خودشه. من یه تیکش رو میخونم ببینید چه حمله‌ای به نساجی و به هندسه و به علوم دنیایی داره. جامعه های زرکشی را بافتن، یعنی نساجی، دره ها از قعر دریا یافتن، همین نساجی و غواصی دیگه، خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، همه علومی که اون موقع بوده، که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. اینا که آدم آسمان هفتم نمیبره. این همه علم بنای آخر است، این همه علم بنای آخره، آخر آخره، که عماد بود گاو و اشتر است. این علوم در واقع این نقش رو داره. بهر استبقای حیوان چند روز نام آن کردن این گیجان رموز. اینا جنبه‌های حیوانی، آدمای گیج که دنبال علوم افتادن، اسم اینا رو گذاشتن علم، رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. حالا جای دیگه مثنوی هم هست. من نمیخوام، یا مقام مولوی انقدر بالاست که ما به شاگرده اونم نمیرسیم. واقعا مقام عظیمی داره. من این حرف روژه گارودی رو خیلی باور دارم، از قله های اندیشه تاریخ بشرمون. ولی این با زمان خودش داره حرف میزنه. یه انحراف بزرگی به وجود آمده، همه فکر میکنن با علم هندسه و دیگه همه کار رو حل کردن دیگه. داره اون انحراف و پاسخ میده، همطور که انبیا هم هر کدوم تو زمان خودشون با یه چیزی درگیر شدن. لوط با هم جنس‌بازی، شعیب با انحراف اقتصادی، نمیدونم عیسی با قساوت قلب، موسی با نداشتن شریعت، هر کدوم یه چیزی دارن میگن. یا امامای خود هم هر کدوم در دوره خودشون. اینا در واقع ضرورت زمانه خودشون بوده. ولی ما امروز که میخونیم، یه جوان امروزی میخونه، چگونه توجیه میکنه؟ میتونه این رو بفهمه که یعنی چی؟ چطور مولوی با اون مقامش با این زبان داره راجع به علم هندسه و نمیدونم نجوم و فلسفه و اینطور داره تحقیر میکنه؟ یه عده از اون بر پشتبون داشتن میافتادن. یعنی تنها صوفیان ما با فقیهان درگیر نبودن. همونقدر که تصوف حافظها و مولویها با فقیها با زاهدا درگیر بودن، به همون نسبت با عالمان علوم به اصطلاح زمانم درگیر بودن. ما باید امروز بدونیم که ما تکلیفمون چیه. نمیتونیم در بس این کتاب رو بخونیم، باید بخونیم، بسیار هم استفاده داره، ولی حواسمون جمع باشه. اما سبک قرآن خداشناسی اصلا تو طبیعته. میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به کیفیت آفرینش شتر توجه نمی کنی؟ حالا اون موقعش شتر بوده، به قوله که دوستان میگفت اگه اسلام توی استرالیا آمده میگفت افلا ینظرون الی الکانگرو کیف خلقت، یا به جایی که از نمیدونم تین و زیتون بگه از کیوی و نمیدونم انواع میوه‌ای که اینجاست، نه که اونا یه میوه‌ای خاصیه، ما چسبیدیم که لابد تو اینا یه چیز خاصی، نه بابا، تو عربستان اینا بوده، به همون زبان داره میگه. و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف، به کیفیت آفرینش آسمان ها مسطح شدن زمین، به اینا توجه بکنید. یا تو سوره 35 چندین رشته رو میگه، میگه نگاه کنین آب باران که میاد چه تنوعی در دنیای گیاهی به وجود میاره، و بعد در معادن، در سنگ ها، من الجبال جدتون بیزون، رگه هایی در کوه میبینید، رگه های سفید، یعنی سنگ های گچی و آهکی، و همرون، رگه های قرمز میبینید، مختلفون البانه هو، قرمز به نسبتی که آهن در سنگ هست از مثلا رنگ زرد میل میکنه به قرمز تا قهوه‌ای، و قرابی و سود، سنگ های سیاه مثل کلاغ، یعنی زغال سنگا و اینها، میره توی معادن در واقع، اول میره دنیا گیاه، بعد معادن، میگه حالا برو تو انسان ها، و من الناس و دواب، برو تو عالم جنبندگان، مختلفون الوانه و اونام انواع و اقسام. بعد همه اینا رو میگه، میگه کذالک انما یخشى الله من عباده العلماء، اینه فقط دانشمندان از خدا خشیت دارن. انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی تا آدم دانشمند نباشه اصلا خشیت پیدا نمی کنه. پس خشیتی که این همه تو قرآن گفته، میگه انما محال غیر از دانش آدم، یعنی تا آدم سنگشناس، زمینشناس نباشه نمیفهمه این عظمت ها رو، تا زبانشناس نباشه نمیفهمه این عظمت ها رو، تا گیاهشناس نباشه، یعنی اصلا خداشناسی رو تو این آیه برده تو جبشناسی. این مفصل این آیه سوره 35 بخونین، جبشناسی، زمینشناسی، معادن، نفت، آهن، زغال سنگ، انسانشناسی، حیوانشناسی، حشرات، یعنی میگه تمام اونایی که در این رشته های علمی تحقیق کردن اگه بنده خدا باشن، میگه که انما یخشى الله من عباده العلماء، عبد خداست ولی دانش داشته باشه، اونا خشیت پیدا میکنن. پس اصلا خداشناسی رو در این زمینه میبره. تنها قرآن نیست، حضرت علی به همون کمیلی که دعاشو خوندین، به کمیل میگه، کمیل مردم سه دسته بیشتر نیستن، اشاره کردم، میگه یا دانشمندن یا دانشجوان یا پشن، الناس ثلاثتون، فعالم ربانی یا عالم ربانیه، او متعلم علی سبیل نجات یا دانشجوی در راه نجات، او همجر را، پشه هایی که روی سرکه اینا ریز، اونم نه پشه درشت، یا میلون معکل ریهن، حزب بادن، با هر بادی میرن، با هر شعاری گردن میکشن. میگه مردم اگه دانشمند یا دانشجو نباشن حزب بادن. یه خطبه مفصل تو فصل ششم نهج البلاغه به کمیل آموزش دادن، میگه انسان با علمش میتونه خدا رو بپرسته، بهشت با علم حاصل میشه. اصلا آیه قرآن هست که میگه روز قیامت خدا میگه که خب تو لم توهی تو با علم، با آیات من علم پیدا نکردی، فمازا کنتم تم، اصلا چی کار میکردی پس؟ یا میگه یرالذین اوتو العلم، اونایی که علم داده شدن حقانیت این کتاب رو میفهمن. اصلا قرآن با چی آغاز شده؟ اول سخنی، اول به صلاح تنین، اول وحی، اول دایلوگی که بین خدا و رسول برقرار شده چیه؟ بخوان دیگه، بخوان چی رو بخوانم؟ اسم، یعنی اسم یعنی صفه ویژگیار، ربوبیت رو بخوان، خلقت رو بخوان، در واقع نخوندن پیغمبر که سواد خوندن نداشته، اینو بخوان که از علق انسان آفریده شد. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان این حقایق رو، بدون پروردگارت کریمه. چرا کریمه؟ برای اینکه چی؟ چرا خدا کریمه؟ اینا اولین حرفاست، برای اینکه علمم القلم. اولین حرف خدا با رسولش راجع به قلم، پیغمبر که قلم بلد نبوده، تو عربستان کی قلم به کار می‌برده؟ کرامت خدا رو اینکه قلم رو به شما تعلیم داد. علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، از به انسان چیزی رو که نمیدونست آموخت. خواندن قلم، سال بعد قسم میخوره به دوات، نون و القلم و ما یسترون، سوگند به دوات، سوگند به قلم، سوگند به هر چی که مینویسن، کتاب، مجله، نمیدونم هر چی که مکتوب میشه. برای چی اینا؟ بعدن میفهمه که تو دیوانه نیستی. به اینا سوگند که شهادت میدن اینا در آینده که تو دیوانه نیستی. این کتاب یکی از امریکایی بود، 15 سال پیش نوشت، یک رنکینگ، حتما دیدین، 100 تا شخصیت مؤثر در تاریخ رو دیدین کتابو؟ نویسندش یادم نمیاد. نفر اول پیامبره. میگه همتون هم تعجب میکنید، ولی به این دلایل هیچ انسانی در طول تاریخ مثل اون تأثیر نداشته. دوم نیوتن، سوم عیسی، 100 نفره. دیندار غیر دیندار نیستا، انسانهایی که توی جهان تأثیر گذاشتن. و بعد یه فصل شجاعی محمدی که چرا این بزرگترین تأثیرگذار تاریخ بشریت بوده، از کجا چه مردمی رو به کجاها رسونده، تا 5-6 قرن چه تمدنی هم عوض کرده جامعه رو، تمدن ایجاد کرده، قانون گذاشته، زیر و رو کرده دنیا رو. میگه وقتی علم قلم آغاز شد، اون وقت میفهمن که ما انت علیهم به مجنون، تو دیوانه نیستی. و انکل علا خلق عظیم، نه تنها دیوانه نیستی، اخلاق عظیمی تو داشتی. آینده این رو با علم نشون خواهد داد. در قرآن 7 بار گفته سیر کنید در زمین، سیرو فی الارض. 7 بار گفته چرا سیر نمی کنید؟ ولی کجا ما تو عرفان سیر معنی نداره، سیر ذهنی ما می کنیم. قرآن میگه سیر بکنید تمدن ها رو، تاریخ شما، سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، ببینید حیات از کجا آغاز شد. سیر بکنید سابقه تمدن ها به مفصل، حالا من خیلی خستتون نکنم. میگه نگاه کنید به درخت، انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینبت، کی میوه چطور میرسه و کی این میوه شیرین میشه، یعنی دوران تحولات هم فیزیکیش و هم شیمیاییش. انظروا ما فی السماوات و الارض، نظاره علمی بکنید در هرچی آسمان ها زمینه. عرض کردم تا دلتون بخواد تو قرآن از این آیات هستش که فکر نمی‌کنم احتیاج باشه من خدمتتون بگم که خداشناسی قرآن خداشناسی کلام نیست، فلسفه نیست، فقه نیست، خداشناسی تو طبیعته. تا موقعی که مسلمون هم خدا رو تو طبیعت شناختن، یا بحثی که اشاره کردم خدا رو میگه میخوام بشناسین، تو عشق، روابط بین خوابتونه، به خوابتون نگاه کنید، محبت مادری، عشق زن و شوهر، خدا همش همین جاست، از هیچ غایب نیست. تو کاملا میگه به نور بچه کلذی ازا الهو کل شی، راه تو نورانیه. چی نورانیش کرده؟ همه اشیا نورانیش کرده، یعنی همه چی نور افکنه برای این راه. هر چیزی آیه است، آیه خداست، همه چی آیه تولا، همه چی نور راه خداست، روشن کرده در واقع. یه بخش دیگه که تفاوت میکنه، من امیدوارم که این نتیجه رو از عرایض من نگیرید که من مخالفت با عرفان میکنم، بسیار ضروری هست امروز عرفان رو بخونیم، چون در یه بعدی آنچنان دچار انحراف ما شدیم، دچار تلخی، تنگی، تنگ نظری در دین شدیم که حتما لازمه به عرفان رو بکنیم، چون عرفای ما از این تعصبات و تنگ نظری ها خودشون رو کشیدن بیرون، روح دین رو، جان دین رو رفتن بشناسن. من فقط حرفم اینه که بفهمیم که چه نقصی رو داریم با روی کرده به عرفان جبران میکنیم. عرفان همه چیه ما رو پر نمیکنه. عرفا در دورانی بودن، این معروفاشون، زمان خودشون رو دارن بازتاب میدن. زمانه ما زمانه دیگر است. ما بعضی از نواقصمون رو میتونیم در عرفان بریم دنبالش، حواسمون باید جمع باشه. یکی بعد عدالت اجتماعی، مبارزه برای دفاع از مردم در برابر متجاوزینه. ما این همه در طول تاریخمون مورد حمله مغول‌ها بودیم، چنگیز آمدن قتل عام کردن، یکی از این عرفا بلند شده یه پرچمی رو بلند کنه، مردم رو وحدت بده، دفاع بکنن، ایرادی برشون نیست. اونا این کاره نبودن، ما این نیازمون رو از اونا نمیتونستیم برآورده بکنیم، در حالی که میبینیم کسانی مثل علی ابن ابی طالب ها یا اون چی که قرآن گفته، اینا اون بعد خودشون رو هم در واقع اون امام العارفین یه بعدی در واقع نبوده. یا در قرآن میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسولان فرستادیم با بینات، میزان براشون فرستادیم، آهن رو هم قرار دادیم تا دفاع بکنن. پس یک بعدی از ابعاد شخصیت انسان اون بعد جهادی دفاع هستش. این همه خطبه های جهادی در نهج البلاغه هست، پاسخ به یک نیاز در واقع دیگه ما هستش. یه بحث دیگه سالا من خواستتون نکنم، من وقتم تنگیه، که مسئله عقل، که عقلی که در عرفان هست خیلی معناش فرق میکنه، یعنی به خاطر نفوذ فلسفه یونان مفهوم عقل هم در تاریخ ما عوض شد با اون معنای عقل در قرآن، که بله من خیلی این رو فعلا نمیخوام متعرضش بشم. بله، یکی مسئله عشق بود که کلیاتش رو گفتم، فکر کنم تا همینجا کافیه که این در واقع واژه ها تفاوت میکنه. یکی مسئله در واقع این آخرین نکته ادب در نوشتار، در واقع سبک قرآن خیلی مؤدبانه است، حتی اونجایی که به مسائل زناشویی یا اینها میرسه. ادبیات مدرن ولی اینطوری نیستش. قرآن خیلی شرم و حیا داره، خیلی پرده ها رو رعایت میکنه. حتی تو این سوره هفتم ببینیم به چه تعبیریه، مثلا هم بسته فلم ما تغشاها حملت حملن خفیان، چقدر آرام و مؤدبانه از این روابط میگذره. یا میگه مثلا لامست و منزای تماسی برقرار کردید، مثلا حالا باید قصد بکنید چکار بکنید. یا اذا جا احدکم من القاعد، اگه از اون پشت بلندی آمدید، مثلا حتی نمیگه مثلا دستشویی رفتید. قرآن معمولا نام آدم ها رم نمیاره، در واقع احترامشون رو رعایت میکنه. خلاصش زبان زبان خاصی هست، ولی شما آشنا هستید با بعضی از نوشتهای ادبی. اصلا علت این که یه دورانی به اصطلاح مثنوی مولوی ممنوع بود، در واقع تحریم کرده بودن، به خاطر بعضی از جملات اونا که آشنا میدونن دیگه، خیلی عجیب غریبه. یعنی اصلا هیچ مانعی برای بیان تمام چیزهایی که هیچ وقت گفته نمیشه، در واقع خیلی لغات خاصی رو به کار میبره که میدونید دیگه. خب تا چه حد برای جامعه ضرورت داره که مثلا این سخنان گفته بشه، خیلی واضح بی پرده رک در واقع بعضی از مسائل باز بشه، همه میخونن دیگه، جوان و پیر و بزرگ و کوچک. یه بخش دیگه هم مسئله زیبایی شناسیه که در واقع در قرآن چگونه است و در تاریخ قرون وسطی اینا، که به هر حال از این بنده صرف نظر میکنه خودش الان یه رو وقت میگیره بگم. در یه بحثی هم بود انواع واژه هایی که راجب عشق و زیبایی شناسی ایناست، که فکر میکنم که اگر در سوال و جواب بود خدمتتون بگم. در حال خیلی ممنون، متشکر، بحث مقداری بحثی بود.